به نام خدا. درس ادبیات آمریکای شمالی و آمریکای لاتین، دانشگاه خوارزمی، بچهای کارشناسی ادبیات داستانی. امروز درباره یک دیگر از قله‌های خیلی باشکوه ادبیات آمریکای لاتین، جناب خورخ ماریو پدرو مارگاس یوسا می‌خوایم صحبت بکنیم. یوسا یکی از نویسندگان نامدار، جریانساز و هنوز که هنوز فعال و بسیار بسیار زنده و پرتپش آمریکای لاتین هست. ابتدا خانم امامیان و بعد خانم قرهداغی اگر از راه برسن کنفرانس میدن و بعد من صحبتم رو درباره یوسا ادامه میدم و نکته‌ای که دوستان میگن من تکمیل میکنم. خانم امامیان بفرمایید و بحثتون رو شروع کنید.
من اول با معروفترین رمان یوسا یعنی گفتگو در کاتدرال شروع میکنم. این رمان زبان اصلیش زبان اسپانیایی هستش، یعنی زبان اصلی که نویسنده نوشتتش اسپانیاییه. رمان سیاسی که وضعیت توی شهر لیما اتفاق میفته توی جمهوری پرو و اوضاع احوال سیاسی اجتماعی اون شهر رو به طور دقیق بیان میکنه. رمان این شکلی پیش میره که همش دیالوگ محوره، یعنی تمرکز خیلی بالایی میخواد، مخصوصا در فصل اولش، چون که در فصل اول دو تن از شخصیت‌های اصلی داستان با هم توی کاتدرال که کافه‌ای هستش تقریبا روبرو میشن. این دو شخصیت از طریق دنفریمن فکر کنم به هم وصل میشن. درست بفهم؟ من اسماشون رو زیاد چیز نیستم. این آقا یکی از سرمایه دارای بزرگ لیما هستش که وابسته به دولت و این هاست. شخصیت های اصلی ما ارتباطشون با این آقا اینه که سانتیاگو زاوالا پسر این آقاست و آمبرسیو راننده با وفای این آقاست. موقعی که این دو تن به هم برخورد میکنن، دنفریمن از دنیا رفته و اونا دارن با گفتگو، یعنی با دیالوگی که با هم برقرار میکنن، فلشبک هایی میزنن که به اون دورانی که بوده.
دنفریمن.
بعد فلشبک هایی که میزنن، این دیالوگ هایی که میگن باعث میشه که شرایط سیاسی اون دوران رو به طور دقیق ما بدونیم. چیز عجیبی که توی این رمان هست و توجه اکثر منتقدا رو به خودش جلب کرده اینه که مخصوصا توی فصل اولش، خط دوم یا صفحه دوم از فصل اول لزوما ادامه و جواب خط اول یا صفحه اول نیستش، بلکه یک گفتگوی جدیدیه. به خاطر همین تمرکز خیلی بالایی میخواد خوندنش. توی فصل اول 4 گفتگو به طور متناوب دارن دنبال میشن که برای هیچ کدومش اسم یا چیزی نیورده که مثلا فلانی گفت
کی داره
این حرف رو میزنه. این اصلا توی رمان نیومده و شما خودتون باید متوجه بشید که چیه اینا. این رمان 676 صفحه است که توسط عبدالله کوسری که ترجمه خیلی خوبی هم هست، چون رمان به این شکل توی زبان اسپانیایی ترجمهش خیلی کار سختی بوده که حق مطلب رو ادا کنه و آقای عبدالله کوسری به خوبی این کار رو تونستن که انجام بدن. بعد راجب زندگی شخصیشون هم من چیزی نمیگم چون خانم قرهداغی برامون بگه. بله. بعد فقط یه چیزی که خیلی توجه من رو جلب کرد این بودش که چند تا نویسنده بودن که توی دهه‌های 60 تا 70 یه سری کار جدید، یه سری ایده نو داشتن، هم توی داستان، هم توی شعر و هم توی نقد، که جولیو کورتازار، مارکز، فوئنتس، بورخس و یوسا بودن. که از تمام اینها، چون من خودم قبل از اینکه این رمانو به عنوان کنفرانس بگیرم و اینها نخونده بودم این رمانو، یعنی اسمش هم به گوشم نخورده بود، ولی مثلا اسم بورخس و فوئنتس و اینا خورده بود به گوشم. ولی جالب اینه که بدونید تاثیرگذارترین آدم توی این ایده و توی اون سالها یوسا بوده. که منتقدان معتقدن که خیلی سخته، منتقدان معتقدن که تاثیرگذارترین آدم یوسا بوده، یعنی یوسا رمانش خیلی معروف شده و خیلی چیز بوده. یه سری چیزی که مهمه برای ما اینه که جنبه سیاسی رمانو بیشتر میکنه اینه که توی همین گفتگوهایی که بین راننده و پسر برقرار میشه، دوران دیکتاتوری ژنرال اودریا و فضای امنیتی اون دوران، توطئه ها، دسیسه چینی ها و اینا رو دقیقا به ما منتقل میکنه. مسئله دیگه ای که هست اینه که چون رمان زیاده و نویسنده جای کار داشته توی این رمان، از دوران دانشجویی این آقای سانتیاگو شروع میشه، یعنی ما میتونیم فضای دانشگاه ها رو به خوبی بدونیم چون شخصیت رمانمون یه زمانی دانشجو بوده. مسئله هم که یه زمانی میگم دانشجو بوده اینه که این آقا دانشجوی وکالت و دانشجوی حقوق بوده و بعد از اینکه وارد دانشگاه میشه، یعنی به محض ورود به دانشگاه، سودای مستقل شدن از خانواده رو داشته، با اینکه خانواده‌اش وضع مالی خوبی داشتن، سودای مستقل شدن داشته و به خاطر همین بعد از چند وقتی که از دانشجو بودنش میگذره میاد بیرون و قبل از اینکه بیاد بیرون وارد فضای کمونیستی اون دوران میشه و بعد از این که میاد بیرون هم وارد مقاله نویسی و روزنامه نگاری میشه، یعنی تو روزنامه کار میکنه و تقریبا تا انتهای داستان هم ما شخصیت اصلیمون روزنامه نگار و مقاله نویس هست. چیزی که برای ما جالبه همینی که داشتم بهتون میگفتم، به خاطر اینکه شخصیتمون اول دانشجو بوده بعد میره روزنامه نگار میشه و اینها، ما دقیقاً فضای دانشگاه ها، فضای دفترهای روزنامه، وضعیت کاریشون تو اون زمان و فضای روسپیخانه ها، یعنی انقدر وارد جامعه میشه که فضای تمام اینها رو میتونه دقیقا به ما انتقال بده و فضای طبقه بالای جامعه، چون همونطوری که گفتم سانتیاگو از یه خانواده‌ای که سطح بالایی داشتن بوده. یه سری جمله ها داره این رمان که خیلی جمله های قشنگی هن، یعنی به جز از رمان، چون اکثرا جمله هایی که توی رمان قشنگن و وقتی بیرون میکشید بدون اینکه رمان رو خونده باشید هیچ پیش زمینه به شما نمیده و نمیشه ازش استفاده کرد، ولی چیزی که راجع به این رمان برای من جالب بود اینه که جمله ها رو که از رمان کشیدم بیرون و فرض کردم که نخوندم اون رمانو، جملات معنادار و قشنگی بودن که چند تاشو براتون نوشتم، براتون میخونم. اینجا آدم ها عوض میشون نه اوزا. به یک جور چیزها اهمیت میدادیم، از یک جور چیزها بد ما میامد و سر هیچ مسئلهی هم توافق نداشتیم. این هم برای خودش خیلی خوب بود. به دوستت حسادت میکردی، حسادت هم بدترین زهر هاست. من بدبین نیستم، اما ما همش حرف میزنیم و همان جایی که بودیم هستیم. توی زندگیش بیشتر از هر چیز نگران همین بود، اینکه بفهمد چرا دیگر دوستش نداشتی. بهترین چیز برای آدم‌ها همین است، اعتقاد داشتن به حرفی که میزند و دوست داشتن کاری که میکند. برای اینکه عمل کنی باید به چیزی اعتقاد داشته باشی و اعتقاد به خدا هیچ چیز را تغییر نداده است. این جمله آخرش هم اون فضای کمونیستی رو یکم برامون تداعی می‌کنه.
خیلی متشکرم.
خواهش عرض کنم که ممنون از معرفی اولیه شما. قبل از که من وارد بحث یوسا بشم و تکمیل کنم گفته های دوستان رو و جمع‌بندی بکنیم و منظم‌تر و هدفمندتر برنامه رو پیش ببریم، دو کتاب به شما معرفی میکنم برای آشنای اولیه شما با ماریو بارگاس یوسا، نویسنده نامدار آمریکای لاتین. یکی با همین کتابیست با همین عنوان، ماریو بارگاس یوسا، نوشته سارا کاسترو کلارن، ترجمه آقای کاوه میرعباسی، که جزء کتاب‌های نسل قلم هست، شماره 53. این نسل قلم کتابیست درباره نویسندگان و شاعران بزرگ جهان، هر جلدش یک کتاب جیبی کوچیکه، هر جلدی درباره یکی از نویسنده‌ها یا شاعرانه که 145 تا حالا چاپ شده، 150 عنوان. این عنوانش درباره ماریو بارگاس یوسا هست که کتاب خیلی خوب و خواندنی است. علاوه بر این یک کتابی هست به نام واقعیت نویسنده که آوردم ببینید بچه ها. واقعیت نویسنده که نوشته خود ماریو بارگاس یوسا هست، ترجمه مهدی قبرائی. این کتاب خودزندگی نامه ادبی و فکری یوسا هست، یعنی یوسا درباره خودش و زندگیش، نه زندگی نامه، زندگی نامه ادبی خودش، اینکه چی شد این رمان رو نوشتم، چی شد اون کتاب رو نوشتم، چی شد مثلا این داستان رو نوشتم. و به ویژه یک بحثی که درباره بورخس داره، چون در ابتدا خیلی تحت تاثیر بورخس بوده، حتما کسانی که میخوان بورخس رو بخونن، این بخشی که درباره دعوتی به دنیای داستانی بورخس از صفحه 17 تا 41 داره فوق العاده خواندنی است و به نظرم یکی از بهترین و کاملترین معرفی هایی که از سبک بورخس انجام شده تا به حال همین که همین نوشته یوسا هست. بعد درباره دوران‌های گوناگون زندگی خودش که از وقایع نگاری تولد پرو شروع میشه تا بعد شیفتگی او به ژان پل سارتر و نوشتن عصر قهرمان و بعد نوشتن خانه سبز و نینم سروان پانتوخا و خدمت خاص و خاله خولیا و نمایشنامه نویس که بچه ها در برش صحبت کردن و جنگ آخر زمان و دیگر آثارش، یه دوره در حقیقت نویسندگی خودش رو و زندگی خودش رو که چی شد این داستان رو نوشتن تو با قلم بسیار خوب و شیوایی اینجا توضیح داده. علاوه بر این، بر این که در حقیقت توانمندی این آدم رو در نقد ادبی بخونید، کتاب عیش مدام رو بخونید که عیش مدام نقد و تحلیلی است که این نویسنده بر روی مادام بواری نوشته و فوق‌العاده است. یعنی شما مادام بواری رو بخونید و بعد عیش مدام ماریو بارگاس یوسا رو بخونید، ببینید اصلا چه چیزایی تو داستان دیده که شما به هیچ وجه تا به حال اصلا دربارش فکر نکرده بودید. من قبلا یه جلسه درباره عیش مدام صحبت کردم و مادام بواری توی کانالم هست، حتما اونو ببینید که نشون میده این آدم چقدر داستان شناس و چقدر آدم حرفه‌ای بوده و داستان رو واقعا با چه دقت نظری میدیده، رازهای درونیش رو آشکار میکرده. همونطور که گفتن خورخ این اسپانیا و در حقیقت آمریکای لاتین اسمشون خیلی طولانیه، هم اسم خانوادگیه، هم خانوادگی مادرشون، هم خانوادگی پدرشون. اینه که هر کسی 4 تا اسم داره. اسمشون هم خورخ ماریو پدرو بارگاس یوسا هست که در سال 1936 به دنیا آمده، نویسنده و سیاستمداره، در آرکیپای کشور پرو در آمریکای لاتین به دنیا آمده. 5 ماهه بوده که پدر مادرش از هم جدا میشن و سرپرستی او به دست مادرش میفته. دوران سختی داشته و 10 سال اول رو در بولیوی با مادرش گذرونده و بعد پدر و مادر دوباره با هم صلح میکنن و پدر که احساس کرده تو این چند سال این تو خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگش نازنازی و بچه ننه بار اومده، او رو به مدرسه نظام، به دبیرستان نظام میفرسته که با دقیقا نظامی بشه و اونجا به قول خودش آدم بشه و پخته بشه و مرد بشه، که اونجا یک دبیرستان بسیار فاسد و تباه و ظلم و ستم و نمیدونم این خلافکاری های این بچه ها فراوان بوده و این زمینه ساز اولین کتاب یوسا میشه که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد. در دانشگاه لیما هنرهای زیبا میخونه و بعد به دانشگاه مادرید اسپانیا میره و دکترای ادبیات میگیره و بعد به فرانسه مهاجرت میکنه. مدتی خبرنگار بوده، در تلویزیون ملی فرانسه کار میکنه و همین خبرنگار بودن و در تلویزیون و رادیو کار کردن هم در شکلگیری سبک نویسندگیش خیلی تأثیر داشته که بعداً خدمتتون خواهم گفت. در اروپا سالهای سال زندگی میکنه، تدریس زبان میکنه، زبان اسپانیایی و انگلیسی در دانشگاه میکنه و در 19 سالگی یعنی 1955 با خولیا اورکیدی که گفتن 18 سال اما خودش تو این کتاب گفته 12 سال از من بزرگتر بود، ازدواج میکنه. موقع هم ازدواج 18 ساله ها اینا ممنوع بوده، باید 21 سالشون میشد که اجازه میدادن. خلاص با یه دردسری با او ازدواج میکنه و این ازدواج 9 سال 10 سال بیشتر دوام پیدا نمیکنه چون هیچ ارتباطی با هم نداشتن و در حقیقت به درد همدیگه نمیخوردن و طلاق میگیرن. بعدن این ازدواج عجیب غریب خمیرمایه یا بنمایه داستانی میشه با عنوان رمان عمه خولیا و میرزا بنویس یا خاله خولیا و نمایشنامه نویس، با عنوانهای مختلفی ترجمه شده که حالا بعدن درباره این و اینکه خودش درباره این داستان چی گفته صحبت میکنم. سال 1964 که طلاق میگیره، سال بعدش ازدواج مجدد میکنه که ازدواج موفقی بوده و همطور که گفتن تا حالا ادامه پیدا کرده و 3 تا بچه دارن و زندگی بسیار خوبی با هم دارن. در 20 سالگی اولین داستانش چاپ شده، او مارکز و فوئنتس و به نوعی بورخس این چهار قله عظیم و باشکوه ادبیات آمریکای لاتین محسوب میشن. وقتی که برای تحصیل به مادرید میره، داستاناش در بارسلون و در پاریس، در بارسلون منتشر میشه و کم کم اسمش به سر زبون ها میفته. در پاریس بوده که با بورخس و فوئنتس دیدار و گفتگو میکنه، آشنا میشن و خیلی این آشنایی ها و این گفتگوها در رشد شخصیت و ذوق ادبی اون تاثیر داشته و اولین رمانش که 1963 منتشر میشه با استقبال بسیار شدیدی روبرو میشه، از جمله همین رمان زندگی سگی که درباره همین دوران مدرسهش نوشته، که خب خیلی حالا بعدن درباره اش صحبت میکنم، بسیار سر صدا پا میکنه و اون مدرسه یه مراسم میگیرن، چند صد جلد از این کتاب رو میارن وسط حیات میسوزونن و میگن آبرو ما رو برده، اکوادوری ها خواستن آبروی ما پرویا رو ببرن، او رو بهش پول دادن، یه همچین داستانی بنویسه. حالا بعدن درباره این داستان براتون صحبت میکنم. دومین رمانش رو به عنوان خانه سبز مینویسه، از پاریس به لندن میره، یه کار مشترکی به مارکز داره بچه‌ها، یوسا، با عنوان رمان در آمریکای لاتین که کار تحقیقی پژوهشی است درباره آمریکای لاتین و رمان توی کشور نوشته شده. و سومین رمانش گفتگو در کاتدرال هست که یک مقدمه خانم فرمودن، من اگه فرصت شد امروز درباره همین کتاب هم صحبت خواهم کرد، چون شگردای ادبی ویژه‌ای داره که برای شما که ادب داستانی هستید حتما تازگی داره. به کوبا میره و اول طرفدار دولت کاسترو بوده، فیدل کاسترو انقلاب کرده بود و کوبا رو تاریخش رو عوض کرده بود، اما همین انقلابی و همین رهبر انقلاب کم کم تبدیل شد به یک دیکتاتور چی که تا آخر مرگش بر اون کشور حکومت کرد، حکومت کمونیستی بسیار بسته، بسیار خشن، بسیار در حقیقت ظالم و با خفقان بسیار بسیار شدید، که بعد یوسا که در آغاز عقاید کمونیستی و سوسیالیستی داشته، وقتی خفقان و وقتی که این اوضاع سیاسی بسیار بسته و وحشتناک کوبا رو میبینه، با فیدل کاسترو مخالف میشه و به همین دلیل ارتباطش هم با مارکز به هم میخوره، چون مارکز همیشه طرفدار فیدل کاسترو بود. و بعد خب 1977 عمه خولیا یا خاله خولیا و میرزا بنویس رو مینویسه و 1981 جنگ آخر زمان رو مینویسه، که این جنگ آخر زمان رو با جنگ و صلح تولستوی مقایسه کردن و گفتن خیلی کتاب عظیم و بسیار شگفت‌انگیزی هست. چند تا اثر پژوهشی هم داره، مثلا زبان هیجان، نامه‌هایی به رمان نویس جوان، ماهی در دریا، واقعیت پوشیده، میان سارتر و کامو که در حقیقت حرکت خودش رو از سارتر به آلبر کامو، از افکار سوسیالیستی و در حقیقت اگزیستانسیالیستی سارتر تا ورود به دنیای بازتر و دنیای انسانگرای کامو رو خیلی خوب توضیح داده. و بعد در عیش مدام که گفتم مادام بوایی رو نقد و بررسی کرده، کتاب بسیار بسیار فوق العاده خواندنی است، و کتاب چرا ادبیات که لزوم ادبیات در زندگی ما و لزوم مطالعه ادبیات رو اونجا توضیح داده. برخلاف دیگر نویسنده‌های آمریکای لاتین، یوسا به سمت رئالیسم جادویی نرفته، اون نویسنده کاملا واقع‌گرا است و گفته دوست دارم رئالیسم جادویی، اما من تو رئالیسم جادویی نمیتونم آدم موفقی باشم و تو اون سبک اصلا نمیتونم کار کنم. دنیای من دنیای واقعیته و من سعی میکنم از چیزهای کاملا واقعی صحبت کنم. حتی البته وقتی هم که از تاریخ هم صحبت میکنه یا وقایع تاریخی هم وارد داستانش میکنه، اونا رو با تخیل همراه میکنه، اما تو قالب رئالیسم، تو قالب واقع‌گراییه، هیچگاه به سوی رئالیسم جادویی حرکت نمیکنه. اون در آغاز معتقد بود که ادبیات فقط برای انقلابه، ادبیات برای به هم ریختن جامعه است، ادبیات برای اصلاح جامعه است، باید تعهدی داشته باشه، تعهد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشه. اون میگه کلمات مینهای کاشته شده ای است که باید در ذهن یا اخلاق یا حافظه خواننده منفجر بشه. کلمات، این کتابی که شما می‌نویسید، مقاله‌ای که شما می‌نویسید، مثل مین باید منفجر بشه و ذهنیت و جان و خرد و باورها و احساسات نویسنده رو کاملاً دگرگون بکنه، منفجر بکنه، وگرنه فایده‌ای نداره و راه به جایی نمیبره. یه رمانی داره، رمان خیلی جنجالی به نام سوربوز، که این سوربوز مثل رمان پاییز پدر سالار گابریل گارسیا مارکز زندگی یک دیکتاتور فاسد و خشنی در کشور دومینیکن رو شرح میده و حالا اگه فرصت شد باز درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب مضمون اصلی رمانهاش جنگ قدرت در آمریکای لاتین، هم توی گفتن سال 1990 کاندیدای ریاست جمهوری میشه، اما از رقیب خودش آلبرتو فوجیموری شکست میخوره. آدم خیلی فعالی است، حتی وقتی که جنگ آمریکا با عراق شروع میشه و آمریکا حمله میکنه به عراق، ایشون با دخترش مورگانا به عراق میان و عکس میگیرن از این جنگ و از این حوادث که بر اثر جنگ اتفاق افتاده و یه کار مشترکی چاپ میکنن به عنوان روزنگار عراق، که البته اولش یه نگاه مثلا دفاع میکرد از حرکت آمریکا برای حمله به عراق، اما بعدن که نتیجه کار رو دید چی شد، مخالف این موضوع شد و اظهار نظر کرد که من با این حمله در حقیقت مخالفم و اون رو نقض حقوق بین الملل میدونم. سال 2010 جایزه نوبل ادبی میگیره، قبلش دو سه تا جایزه بزرگ گرفته بود، از جمله جایزه دونکیشوت و جایزه سروانتس، که اینا از بهترین آثار اسپانیایی زبان جهان میدن و این دو جایزه زمین ساز جایزه نوبل ادبی میشه. عرض کنم خدمتون که آقای عبدالله کوثری که یکی از بهترین مترجمان روزگار ماست و آثار یوسا رو هم بیشتر ایشون ترجمه کرده و به ما معرفی کرده، معتقده که یه مقایسه میکنه بین فوئنتس و مارکز و یوسا. به نظرم مقایسه جالبیه. میگه فوئنتس از تاریخ شروع میکنه به اسطوره میرسه، فوئنتس از تاریخ شروع میکنه به اسطوره میرسه، مارکز تاریخ رو به اسطوره تبدیل میکنه، تاریخ رو میگیره اما لعاب اسطوره بران میپوشاند، اما یوسا رئالیسته و نیمی از آثارش تاریخیه. مثلا گفته بود در کاتدرال، جنگ آخر زمان و سوربوز کاملا یک آثار تاریخی هستند که جنبه داستانی و جنبه فیکشنالایز پیدا کردن. این آثار با هم متفاوتن، یا این نویسنده ها با هم متفاوتن. مارکز یه دنیایی داره، فوئنتس، بورخس که هفته پیش درباره‌اش صحبت کردیم و یوسا که امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، دنیاهاشون خیلی با هم متفاوته، اما در یک چیز مشترکن، با اون اینه که آمریکای لاتین رو میخوان ما معرفی بکنن، آمریکای لاتین و این چند پارگی اون، این دیکتاتوری ها، این جنگ های داخلی و مصیبت ها و استعماری که سالهای سال دچارش بودن در این داستان ها به خوبی بیان میکنن. خیلی شخصیت های داستانیش متکثر و متنوع هستند، انسان رو خیلی خوب شناخته و در شخصیت پردازی یا کاراکترایزیشن فوق العاده موفق عمل کرده یوسا. مثلا در گفتگو در کاتدرال که اشاره کردن بهش، شخصیت اصلیش یک جوانی است به نام سانتیاگو که به نوعی سانتیاگو نمادی از خود نویسنده است، انگار که یوسا خودش و دوران جوانیشو داره اینجا نشون میده که کارشو با روزنامه‌نگاری آغاز کرده، این همین یوسا، و آخرش به نهیلیسم یا به پوچگرایی رسیده. این رمان، رمان شکسته، شکست آرمان‌ها و اون جامعه بسته و تراژیک پرو و آمریکای لاتین رو داره به ما نشون میده. یوسا معتقده که دیکتاتورها اصولا مصائب طبیعی نیستن، مصیبت‌های طبیعی مثل زلزله و سیل نیستن، دیکتاتورها رو ما میسازیم، ما یه شخصیت رو اینقدر بزرگش میکنیم، اینقدر خلاصه تعریف و تمجید میکنیم و دورش میگردیم که تبدیل به یک دیکتاتور میشه و خدای ما میشه. و در حقیقت این گفتگو در کاتدرال که از اون دیکتاتوری صحبت میکنه، نه تنها یه استعاره‌ای از نظام‌های دیکتاتوری پرو، بلکه دیکتاتوری در سراسر جهانه. هر جای آدمی تمامیت خواهی باشه که هیچ ارزشی برای تفکر و آرای دیگران قائل نباشه و خودش رو خداگونه و آراء خودش رو بر اون تحمیل بکنه، خلاصه یه همچین اتفاقی میفته. یوسف معتقد ادبیات آتشه و در مقابل هیچ کسی سر فرود نمیاره، شکلی از شورش هست. در گفتگو در کاتدرال که خودش این رو مهمترین اثر خودش میدونه، میگه 3 سال من روی این کتاب کار کردم. و جالبه بچه ها، این گفتگو در کاتدرال که شاهکار یوسف هست، اینو در 30 سالگی نوشته. خیلیه، 30 سالگی به چه قدر فهم و درک و معرفت رسیده که تونسته چمجین کتابی رو بنویسه. و همین آدمی که در 30 سالگی گفتگو در کاتدرال رو نوشته، در سرازیری عمرش یعنی حدود 80 سالگی جنگ آخر زمان رو نوشته. و جالبه که همین جنگ آخر زمان هم از شاهکارهای این آدمه. این آدمیست که چه در دوران جوانی و چه در دوران پیری و برفریز عمرش همیشه در اوج بوده و هست و احتمالاً خواهد بود. جایتن آثارش هم داره چاپ میشه، نشون میده که یه آدم بسیار زنده، پویا، تو مسائل چی دخالت میکنه، سیاسی دخالت میکنه، راجع به ترامپ نظر میده، راجع به جدیدترین اتفاقاتی که توی خاورمیانه و این طرف میفته اظهار نظر میکنه. حالا ممکنه با همه نظرش موافق نباشیم، من میخوام بگم که یک آدم زنده و پویایی است که در همه تعاملات سیاسی و اجتماعی روز جهان صاحب نظر هست و با شجاعت نظر خودش رو ابراز میکنه. 2 کتاب خوب نوشته، یکی درباره فلوبر که گفتم، همون عیش مدام، و درباره ویکتور هوگو هم همینطور. معرفی شخصیت و آثار ویکتور هوگو از یوسا بسیار بسیار خواندنی است. این کتاب واقعیت نویسنده که بهتون گفتم، یوسا درباره زندگی نامه ادبی خودش و سیر تحول فکری و فرهنگی و ادبی خودش نوشته، فوق‌العاده خواندنی است. و من از این 2 کتاب، یعنی از کتاب یوسا نوشته سارا کاسترو کلارن و واقعیت نویسنده که خود یوسا نوشته، مطالبی که امروز دارم میگم بیشتر از این 2 کتاب استفاده کردم. خب این آدم سابقه درخشانی، دقیقا مثل بورخس، مثل همینگوی، مثل مارکز، سابقه درخشانی در روزنامه نگاری، در سیاست مداری، در مقاله نویسی، نمایشنامه نویسی، داستان کوتاه و رمان داره. دیدیم که مثلا بورخس هیچ وقت رمان ننوشته، گفت اصلا من نمیدونم رمان بنویسم، مثلا من سبک کارم با رمان، ولی این آدم نه، در انواع ادبی ذوق خودش رو نشون داده و نوشته هایی که هم عامه مردم رو جذب میکنه و هم منتقدان جدی و صاحب نظر رو. اینم باز از اون ویژگی‌های یوسف هست که کمتر نویسنده ایست که بتونه هم یک طیف عظیمی از خوانندگان عامه جامعه رو مثلا جذب خودش بکنه و هم در دانشگاه‌های بزرگ جهان درباره آثارش درس و نمیدونم نشست‌ها و کنفرانس‌های مثلا بزرگی ترتیب بدن و درباره کاراش صحبت بکنن. جوهر هنر یوسا تجربه شخصی خودش است. آنچه که خودش تجربه کرده، لمس کرده، زندگی کرده، تلخ و شیرینش رو با تمام وجودش کشیده، چشیده، شکست خورده، پیروز شده، سربلند بیرون اومده، چندم سرفکنده شده، همه اینا جمع شده و تو داستانهای یوسا خودش رو به خوبی نشون میده. و اون کاری که کرده تبدیل واقعیت واقعی به واقعیت داستانیه. حالا بعدا میبینید در همون مثلا خاله خولیا چه کار کرده، خودش توضیح میده که من این داستان اصلا چطور نوشتم. این کتاب خیلی برای کسانی که ذوق نویسندگی دارن، همین کتاب واقعیت نویسنده، جالبه که مثلا یا همون کتابی از مارکز گفتم زنده ام که روایت کنم که درباره نویسندگی خودش و زندگی خودش مینویسه. اینا تو تجربیات فوق العاده ارزشمندیه که میتونه برای دوستانی که اهل قلم هستن، دست به قلم دارن و میخوان نویسندگی رو جدی دنبال بکنن، نکته ها و صحنه های بسیار آموزنده و جالبی داره. این میگه کار من اینه، واقعیت واقعی رو تبدیل میکنم به واقعیت داستانی. و از شگردای نویسندگی یوسا اینه که اعمال همزمان و مختلف رو در یک مکان روایی چیکار میکنه؟ همزمان روایت میکنه. حالا بعدم بیشتر توضیح میدم. میاد یک مفهومی رو ایشون ابداع کرده تو داستان نویسی به عنوان شریانهای ارتباطی. شریان ارتباطی اینه که همونطور که گفتن A داره با B صحبت میکنه، C داره با D صحبت میکنه، E داره با F صحبت میکنه. اما نویسنده نمیاد بگه A بعد اینو گفت، B اینو گفت، C اینو گفت، D اینو گفت. این گفتگوها رو قاطی میکنه، یعنی میرزه وسط و تو نمیدونی کی داره صحبت میکنه، ولی خودت کم کم متوجه میشی، چون گفتگوی A و B درباره مثلا ادبیات، گفتگوی B و C درباره سیاست، گفتگوی E و F درباره نجومه مثلا. اینا رو با هم قاطی میکنه و بعد کار دیگه که میکنه اینه که جمله‌ای که داره A و B دارن با هم گفتگو میکنن، همین جمله رو در گفتگوی C هم تکرار میشه و این یک حالت مارپیچی پیدا میکنه، یک حالت شبکه‌ای پیدا میکنه که هم داستان مبهم میشه، همین که راوی رو نمیدونیم کیه، موضوع نمیدونیم چیه، اما در دل این گفتگوهای پراکنده زیگزالی تو در تو ما با رگه‌های اصلی داستان روبرو میشیم و کم کم متوجه میشیم که داستان چیه، از چه قراره. در صورت این در هم دویدن روندهای فکری و که به صورت دلگویه ها، به صورت سیلان ذهن و پاره پاره کردن یا بخش بندی کردن این رخدادهاست که رخدادهایی که داستان اتفاق میفته سیر خطی مستقیم نداره، بلکه پراکنده میشه بین این گفتگوهای بسیار پیش در پیش، تکه تکه میشه و تو باید در ذهن خودت به این تکه پاره ها رو به هم بچسبونی، یه نظم منطقی بهش بدی تا بتونی اون روند اصلی و زمانمند مکانمند داستان رو چکار کنی، تو ذهن خودت بازسازی بکنی. عصر قهرمان یا همون سگها و آدمها یا همون زندگی سگی با این دو سه نوع اسم چاپ شده، اولین رمانش هست که 1962 نوشته در 26 سالگی. خیلی ها 26 سالگی رمان نوشته و اون رمان جهانی بر اساس زندگی او در نوجوانی بوده، در آموزشگاه نظامی لئونسیو پرادو که پدرش اونو میفرسته تو مدرسه نظامی، اما یک مدرسه بسیار فاسد و تباه بوده، یک مش دانش آموز قلدر بودن که بچه ها رو در حقیقت تحت سیطره خودشون داشتن و بچه ها هر چی این قلدرها میگفتن باید انجام میدادن و به نوعی این مدرسه رو، حالا بعدن راجع به بیشتر صحبت میکنم، مدرسه رو نمادی از جامعه اون روزگار خودش نشون میده و اون فساد و تباهی و درویی و خشونت و دغلبازی و ریاکاری و تبعیض و لاپوشانی و قانون رو دور زدن و همه تو مدرسه است. اما این مدرسه تو چیه؟ تو دل جامعه است، یعنی جامعه رو با مدرسه پارالل با هم پیش میبره و به نوعی نشون میده که این مدرسه مدرسه نیست، بلکه پروی روزگار منه، بلکه آمریکای لاتینه یا هر جامعه دیگری که حتی ممکنه تو آسیا باشه، اما این ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری تو اون نهادینه شده باشه و یک شکل کاملا قانونی، یک شکل کاملا هنجار پیدا کرده باشه. خانه سبز دومین رمانش هست که در حقیقت دو تا صحنه داستانی رو میاد با هم پارالل با هم پیش میبره. این شگرد پارالل رو در خیلی از داستاناش تکرار کرده، مثلا میاد پیورا رو نشون میده که پیورا یه شهر ساحلی و یک پاسگاه تجاری تو آمازونه و اینو کنار سانتا ماریا نشون میده و در حقیقت دو تا شهر کاملا چیو نشون میده، وقایع تو دو تا شهر کاملا متضاد پیش میرن و به نوعی به پرو رو به دو تا فرهنگ متمایز انگار تقسیم کرده و این دو تا فرهنگ رو داره به موازات هم نشون میده، تفاوت هاشون رو، اینکه ما میگیم تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی رو با ضدش میشناسیم. به همین دلیل یک ساختار پیچیده و هزار تویی توی داستان خودش ایجاد کرده و 5 داستان مستقل هست که مثل دایره های تو در تو، یک چیزی ما یک عروسکی توی روسیه و اوکراین و بلاروس و توی این جمهوری های استقلال یافته شوروی داریم، ماتروشکا بهش ماتروشکا میگن، که یه عروسک بزرگ چوبیه، بازش میکنید توش یه عروسک دیگه است، اون دوباره بازش میکنی دو تیکه است، اینجوری میچرب بازش میکنی، آره یه عروسک دیگه داخلش، اون رو باز میکنی دوباره، هم تو از یک عروسک ما داریم تو خونمون، از یک عروسک بزرگ شروع میشه تا اون داخلش یه عروسک خیلی خیلی ریزه، حالا هم به نوعی نشون دهنده خانواده و زایش و تداوم نسل هاست و هم این دنیای پیچیده مثلا ذهن چی؟ یا کودک درون یا مثلا تداوم نسل ها یا پیچیدگی زندگی افراد که هر کسی در آن واحد که خودش هست چندین آدم دیگه و چندین نسل دیگر را هم در دل خودش داره و میپرورانه و از این حرفا. این داستان های یوسف هم گاهی شکل این ماتروشکا رو پیدا میکنه، گاهی شکل عروسک های تو در تو رو پیدا میکنه و در حقیقت این میاد فوشیا رو نشون میده که قاچاقچی خشن پروی ژاپنی هست و روزهای آخر عمرش رو در جزامخانه داره میگذرونه. آنسلموی اسرارآمیزه که اولین روسپی خانه رو در حاشیه پیورا ساخته و آنتونتیای کوروکر رو فریب میده و او رو در اون روسپی خانه به کار میگیره که اون به اونجا میگن خانه سبز، یک عنوان در حقیقت حالا مسخره‌ای یا عنوان نمادین به نام خانه سبز بهش داده. و راهبه هایی که میخوان، راهبه های اون شهر سانتا ماریا که میخوان دختری سیاه سرخپوست رو متمدن بکنن، اونا رو با فرهنگ غربی و با فرهنگ امروز آشنا بکنن، یا یک جوانان هوچی و جوانان خلافکار رو نشون میده تو این داستان که همه و همه نشون دهنده آمریکای لاتینه، نشون دهنده استعمار اسپانیاست که آمده و میخواد فرهنگ غربی رو بیاره وارد کنه و فرهنگ ملی و بومی اونها رو در حقیقت چیکار بکنه، نابود بکنه و اون تمدن‌های شکوفای سرخپوستی رو نابود بکنه و اون ساکنان بومی رو تحقیر میکنه و اونها رو نادیده میگیره، حقوق انسانی و ویژگی‌های حالا محلی و ویژگی‌های بومی و باورهای اونها رو نادیده میگیره. اما اثر مهم یوسا گفتگو در کاتدرال هست که دلم میخواد بیشتر درباره این داستان صحبت بکنم. گفتگو در کاتدرال یه نوع حدیث نفسه، مثل جوانی خود این نویسنده در لیما در پرو میگذره و گفتگوی 4 ساعته بین سانتیاگو و آمبروسیو که این سانتیاگو در یک پیاله فروشی در یک میخانه با عنوان همین کاتدرال که اسمش کاتدرال بوده، یک جای بدبو و خیلی کثیف و نمیدونم دور افتاده در لیما، و این داستان یک دوران دیکتاتوری اودریار رو که یک دیکتاتور چی بوده، دیکتاتوری در پرو بوده نشون میده. راوی دانای کل نیست تو این داستان و شخصیت هایی که هویتشون رو نمیشناسیم دارن داستان رو یکی یکی روایت میکنن، به همین دلیل ابهام و سردرگمی تو این داستان زیاده. گفتم ساختار محاوره‌ای داره که داستان رو به شکل همون ماتروشکا یا به همون شکل عروسک های تو در آورده، اما همه اینا در هم یک نغمه واحد دارن، یک پیام واحد رو دارن به ما میرسونن و ما تو این گفتگوها هست که میفهمیم داستان از چه قراره. سانتیاگو یک جوون روشن فکره، جوون خیرخواه، تنها شخصیت مثبت کل داستانهای این یوسا این سانتیاگو هست که دلش میخواد دنیا رو تغییر بده، دلش میخواد ظلم و ستم و فساد و تباهی موجود در اون جامعه رو به نوعی چی بکنه، به نوعی بزداید، جامعه رو به سمت یه جامعه آرمانی و انسانی پیش ببره. در فعالیت‌های سیاسی شرکت میکنه، با احزاب کمونیست و سوسیالیست همراه میشه، اما پدرش چی بوده، حکومتی بوده، درباری بوده، در حد وزیر بوده و خب مخالف پسرش بوده، برای این دوستای پسرش رو دستگیر میکنن، مجازات میکنن، اما پسر رو به خاطر باباش که از سران حکومت بوده آزاد میکنن، اما اون به قیام خودش ادامه میده. و یه روز با این آمبروسیو که این آمبروسیو راننده باباش بوده، با راننده باباش شروع میکنه درباره باباش و رازهای زندگیش و فساد و تباهی حاکم بر زندگی باباش و دیگران گفتگو میکنه و ارتباطی که با اون لاموسای فاحشه داشته و از این حرفا، و در لابلای این گفتگوها هست که ما جنبه های گوناگونی از فساد و تباهی جامعه آمریکای لاتین و به ویژه پرو رو درک میکنیم، هم جنس بازی این پدر سانتیاگو نمیدونم و کشته شدن اون لاموسا و به نوعی این داستانی دلگیر انباشته از شرارت، پلیدی با یک ضرباهنگ تند هست و اینقدر این فضای این داستان سیاه و تباهه که حتی آنا که عاشق سانتیاگو میشه و عشق خودشو به پای او میریزه، این عشق هم نمیتونه اون سقوط و تباهی و سیاهی و فساد حاکم بر اون تمام تار و پود زندگی مردم آمریکای لاتین رو از بین ببره و نور امیدی، لذتی والایی به زندگی اونها مثلا بتابونه. عرض کنم خدمتون که اینجا میبینیم که نژاد و نژاد پرستی باعث جدایی آدم ها از هم دیگه میشه. سیاست به جایی که کشورها رو با هم دوست بکنه، آدم ها رو با هم دوست بکنه، باعث تفرقه و خلاصه بدبختی جامعه میشه. به قول سهراب سپهری، جای مردان سیاست به نشانی درخت تا هوا تازه شود. اگر به جای سیاست مدارای جهان درخت و دنیا میکاشتیم، دنیا وضعش بهتر از این میشد. هر دلبستگی به یه گسستگی میرسه، به یه جدایی میرسه. پول آدم ها رو از همدیگه جدا میکنه. موقعیت اجتماعی آدم رو به دست میارن، دچار انزوای بیشتر میشن. و به نوعی میشه گفت که گفتگو در کاتدرال تلخترین و بدبینانه ترین اثر بارگاس یوسا هست. و محیط اجتماعی سیاسی پرو رو در رژیم مانوئل اودریا که از سال 1948 تا 1956 یعنی 8 سال حکومت کرده، دیکتاتور فاسد و خشونت و دغلبازی و دروغ و فساد و تمام زشتی ها و تباهی هایی که در دوران یه همچین آدمی شکل میگیره و روز به روز بیشتر میشه، تو این داستان به زیبایی و با تلخی فراوانی این نویسنده بیان کرده. بعد میرسیم به داستان خاله خولیا و نمایشنامه نویس که توضیحی هم که خودش داده خیلی خیلی جالبه. این خاله خولیا و نمایشنامه نویس تو سال 1977 چی کرده نوشته و خودش میگه که میخواستم یه رمانی بنویسم درباره این. تو هم کتاب واقعیت نویسنده توضیح داده که چی شد من این داستان نوشتم. میگه میخواستم یه رمانی بنویسم با قالب‌ها و کلیشه‌ها، کلیشه‌های قدیمی و داستان‌های عامیانه و پاورقی روزنامه‌ها و مجله‌ها و داستان عام پسند و پیرزن پسند و چه میدونم مثلا آدمای حالا بازنشسته و تو خانه سالمندان و اینا، چه نوع سریال ها و چه نوع داستانی دوست دارن. یه همچین ادبیاتی رو میخوام حالا چه کار باش بکنم. میگه من میخواستم این سریال های آبکی و رمان های عامه پسند و نمایشنامه های دنبالدار رادیویی اینا رو بیارم، اما بتونم با استفاده از اونها یک اثر هنری خلق کنم. خیلی عجیبا، شما از چه موارد سست و بی ارزش از نظر ادبی که ارزش ادبی فوق العاده اندک و ناچیزی داره جمع بکنی و بخوای یک اثر ادبی، یک اثر هنری والا درست بکنی و به یک داستان شخصی و کاملا اصیل اینو میخواستم تبدیلش بکنم. و بعد میگه هستی اصلیش از تجربیات شخصی خود من گرفته شد. در دهه 50 که در لیما خبرنگار رادیو بودم در دوران دانشجویی، میگه با یک آدم فوق‌العاده خاص بولیویایی آشنا شدم که این آدم تمام نمایشنامه‌های سست و عامیانه رادیو رو مینوشت. روزی چند تا نمایشنامه مینوشت و خودش هم تو نمایشنامه بازی میکرد، خودش هم کارگردانیش میکرد و میگه اینقدر نمایشنامه مینوشت که گاهی قاطی میکرد، داستانا رو با هم قاطی میکرد. اواخر عمرش دیگه اینقدر اینقدر کار کرده بود که دچار یک بیماری شده بود به نام سرمنیج. سرمنیج یعنی فرسودگی یا کار بیش از حد. من خودم گاهی همچین احساسی دارم، اینقدر از خودم واقعا کار میکشم که احساس میکنم دیگه مثلا 20 برابر توانم از خودم دارم کار میکشم، باور کنید، و فکر کنم به زودی دچار این سرمنیج بشم. این آدم هم اینقدر سرمنیج پیدا میکنه، اینقدر فرسودگی بر اثر کار پیدا میکنه که این داستان رو با هم قاطی میکنه و مردم هی زنگ میزنن به رادیو آقا یعنی این داستان که شما دارید میگید اشتباهه، این اونجا هفته پیش یه جوان 18 ساله بود حالا 80 ساله شده، دیدم این اونجا مرد حالا دوباره داره زندگی میکنه، چجوری داستان قاطی شده. و در صورت میگه که این اولین نویسنده حرفه‌ای بود که من دیده بودم، یعنی نویسنده‌ای که با نویسندگی داره نون میخوره و امرار معاش میکنه. و برای من جالب بودی آدمی که بود اصلا اهل مطالعه هم نبود، داستان جدی رو اصلا نمیخوند، یه دنیای خاص خودش، یه چیزی تو مایه های ذبیح الله منصوری خودمون که آدم شگفت انگیزه، یک پدیده ای به عنوان ذبیح الله منصوری که اینقدر نوشته نوشته نوشته، همه عامیانه، همه بازاری، همه دقیقاً چی و پرخواننده، بسیارم بسیارم واقعا پرخوان، هنوزم که هنوز آثار ذبیح الله منصوری یه همچین شخصیتی داره، نوشته هاش هیچ جنبه علمی و جنبه مستند نداره اما بسیار پرفروش و چی هن دیگه، میگن کتابای بست سلر، کتابای پرفروش دو نوع هن، یا بسیار شاهکارن که پرفروشن یا بسیار عامیانه و مردم پسند و سست و ساده و راحت الحلقوم که همه مردم دوست دارن بخونن و میفهمن و باش ارتباط برقرار میکنن. در اصل میگه که من اومدم تو داستانم گفتم که بیام زندگی اینو داستانیش بکنم، خود این آدم یه کاریکاتور بود، من اومدم این کاریکاتور رو دوباره کاریکاتوریش کردم، یعنی کاریکاتور در کاریکاتور. بعد دیدم وقت هرچی پیش میرم داره فقط جمعی کاریکاتور پیدا میکنه و اون چیزی که حدتی که دنبالش هستم بهش نمیرسم. اومدم گفتم بیام، خیلی خوب، منم کنارش بودم دیگه، منم خبرنگار رادیو بودم، منم تازه ازدواج کرده بودم، 18 19 سال بودم که با یک خانمی 12 سال از خودم بزرگتری، ازدواج بیجا، ازدواج بی ربط و خیلی نامربوط و اصلا خالی از عقل و احساس و عشق و اینا، اومدم زندگی خودم هم قاطیش کردم. بنابراین اسم خانمش هم خولیا بود دیگه، اسم داستان رو گذاشت خاله خولیا و نمایش نام نویس و این دوتا جریان رو پارالل و به موازات هم داره پیش میاره. خودش یه نویسندهی که دلش میخواد آثار جدی بنویسه، نمیدونم خبرنگار خوبی باشه، کار جدی انجام بده، واقعا دردی از مردم دوا بکنه، از اون طرف یه نویسنده ایست که فقط داره با این نوشتهاش امرار معاش میکنه، بساز و بفروشه، می نویسه که یه پولی بگیری که زندگی بکنه، نه آثار جدی جهان رو خونده، نه آثار جدی کشورش رو خونده و اصلا نه اهل خوندنه. من همیشه میگم پشت هر نوشته ما، پشت هر نوشتن ما چقدر خواندن وجود داره. خیلی دست به قلم میگه هم می‌نویسن. آقا که هم می‌نویسی. حالا داستان می‌نویسی، شعر می‌نویسی، خاطره می‌نویسی، فلان می‌نویسی. چقدر می‌خونی که اینقدر می‌نویسی؟ میگن ما دو نوع علم داریم. علم کوششی، علم جوششی. علم کوششی اینه که تو 10 تا کتاب می‌خونی، یه مقاله می‌نویسی. کوشش کردی، 10 تا کتاب خوندی، یه مقاله نوشتی. علم جوششی اینه که یه مقاله میخونی 10 تا کتاب مینویسی، یعنی یه مقاله جرقه نوشتن 10 تا رمان، 10 تا کتاب تحقیقاتی، 10 تا کار پژوهشی رو تو ذهن تو میزنه. واقعا برای هر کدومش بالاخره مطالعه حرف اولو میزنه. من بعضی بچه‌ها شروع میکنم به نوشتن یا به شعر، میگم درسته مینویسی، خیلی خوبه داری شعر میگی، اما پشت این نوشتن تو کلی خوندن باید باشه، کلی کتاب باید بخونی، رمان بخون، داستان بخون، فلان بخون. حالا خوب شد من اینجا این اشاره رو بکنم که همین دفتر شعری که من چاپ کردم به عنوان عشق انگار اختراع من است، من بعدن دیدم که این عشق اختراع من است، همین تعبیر رو خانم قادت السمان شاعر معاصر سوری داره که در یک کتابش، در یک کتابش میگه عشق را من اختراع کردم تا تو را بپرستم و فلان از حرفا. من واقعا اینو ندیده بودم، من این شعر قادت السمان رو اصلا ندیده بودم، البته تقریبا همه آثار قادت السمان رو خوندم اما این یک کتاب واقعا من ندیده بودم و قسم یاد میکنم که اصلا من این شعر رو ندیده بودم. این عبارت عشق انگار اختراع من است اصلا من از قادت السمان نگرفتم، بلکه از مارکز گرفتم. مارکز در کتاب اون چی، در کتاب زنده ام که روایت کنم، راجع به مردم کلمبیا که صحبت میکنه، میگه این پولدارا تشییع جنازه رو جوری با شکوه و با عصا قورت داده و رسمی برگزار میکردن که آدم احساس میکرد اینا مرگ و اینا اختراع کردن، یعنی همچی با افتخار اینا مردشون رو میبردن که احساس میکردی که مرگ را اینا اختراع. من گفتم چقدر قشنگه مرگ رو اختراع کردن، گفتم خیلی خوب منم عشق رو اختراع میکنم. بعد شد اون سگانی عرض کنم خدمتون آنچنان دوست دارمت که جهان ذره ای محو در شعاع من است، عشق انگار اختراع من است. حالا بعضی ها گفتن شما از قایت السمان گرفتی، گفتم نه، من واقعا الله اعلم و قسم یاد میکنم که اصلا من اون شعر قایت السمان رو ندیده بودم، ولی من تاثیرم از کی گرفتم؟ از مارکز گرفتم غیر مستقیم. اون گفته مرگ رو اختراع کرده، من گفتم عشق رو اختراع کردم. در صورت حالا این مثال کوچولویی بود تو پرانتز گفتم، عذر میخوام که بین این بحث اومدم اینجا. اینا میگه که من اومدم زندگی خودم رو گذاشتم در برابر زندگی این آدم. او که تو خیالات زندگی میکرد، تو ابرا زندگی میکرد، داستانهای سوزناک و عشقولانه به قول امروزی ها مینوشت و سرگرم کننده، و منی که با درد مردم و با خبرهای تلخ و شیرین زندگی مردم سر کار داشتم و این دوتا رو کنار هم قرار دادم تا به نوعی طنز و کاریکاتور اون با جدیت و زندگی به نوعی مثلا تراژیک من چی بشه، با هم قاطی بشه و این با هم چی میشه، با هم پیش میره و در داستان تناقض‌ها، اشتباهات و بیمایگی این گونه داستان‌ها رو نشون دادم. و وقتی که پیش رفتم و دیدم که باید آره داستان خودم رو هم بهش چی بکنم، بهش اضافه بکنم، عرض کنم خدمتون که اومده میگن که این کتاب خاله خولیا و نمایشنامه نویس یا میرزا بنویس نبوغامیسترین و سرگرم کننده ترین اثر یوسا هست. یکی از داستاناش عشق‌بازی و ازدواج بارگیتاس با خاله خولیا هست که خاله خولیا 12 سال از او بزرگتره، در حقیقت با خاله خودش ازدواج میکنه، به نوعی زنایی با محارم محسوب میشه، ازدواج با محارم محسوب میشه. و رمانی هست درباره نویسندگی، درباره عمل نوشتن، درباره نوشتن درون نوشتن. اون یه جور نوشتنه، اینم یه جور نوشتن، و این عنصر نوشتن توی داستان خیلی پررنگ میشه. و ماریتوی 18 ساله عاشق خاله 32 ساله خودش میشه، ازدواج میکنه، و این داستانهای این آدم با خاله خودش با داستان پدرو کاماچو که برساخته از همون نمایشنامه نویس آبکی رادیو بوده، اینا به شکل زیگزالی داستانشون با هم پیش میره و به نوعی انگار یه داستانه با دو جلوه گوناگون. درسته که دو داستان دارن به موازات هم پیش میرن، اما طوری که انگار یه داستانه که دو تا جلوه گوناگون پیدا کرده و شخصیت‌های داستان دیگرش هم توی داستان حضور دارن، یعنی لالیتا، لیتوما، آمبروسیو و هوریان نوسال و منحرفان جنسی و اینها شخصیتی هستن که تو داستان دیگر او حضور دارن و توی داستان اومدن و دارن نقش ایفا. این که از شگردی بعضی نویسنده هاست که شخصیت داستان‌هاشون رو در داستان دیگرشون رو هم وارد میکنن و دوباره اونها نقش آفرینی میکنن. اون از خانواده خودش صحبت میکنه و ارتباطی که با خانمش داشته، البته میگه من داستانیش کردم، یه مدار اغراقش کردم، طنزآمیزش کردم، کاریکاتورش کردم. و وقتی داستان چاپ شد خولیا شکایت کرد، خولیا همسر اولش شکایت کرد به این آبو که این آبروی منو برده و یک شخصیت مسخره و شخصیت خیلی بد از من جلوه داد. اینا گفت نه بابا، این داستانه، من رو داستان زندگی خودمون رو مبنا قرار دادم و حتی داستان رو به اون تقدیم کرده، داستان رو به خانم اولش خولیا تقدیم کرده، اما تقدیم نکرده بود بهتر بود خلاصه با این کارش. و اون یک مطلبی نوشت درباره زندگی خودش با یوسا و اینکه چی شد که ما با هم ازدواج کردیم و چی شد که در پاریس وقتی که زندگی سگی چاپ شد ما از هم جدا شدیم. وقتی جایزه نوبل رو گرفت یوسا حرف جالبی زده به نظرم من، چون خودم تجربه زندگی در آمریکای لاتین رو داشتم و احتمالا ماه دیگه هم میرم، اونو با همه وجود واقعا درک کردم. و اون تو نه بعد از که جایزه رو میگیره یه مصاحبه باش میکنن، اونجا میگه که آمریکای لاتین رو فقط شما با دیکتاتورها و انقلابی ها و فاجعه میشناسید. در حالی که حالا میبینیم که آمریکای لاتین رو میتونید با هنرمندا، موسیقیدانها، نقاشان، متفکران و البته نویسنده‌هاش هم بشناسید. یعنی هر وقت اسم آمریکای لاتین میاد فوری یاد قاچاق مواد مخدر و نمیدونم ترور و آدم ربایی و فیدل کاسترو و نمیدونم اینا نیفتید. آمریکای لاتین مارکز و بورخس و فوئنتس و یوسا و اینا رو هم داره. اما جنگ آخر زمان که کتاب مهمی هست میاد یک مرور طنزآمیزی میکنه گذشته تاریخی یک شورش رو علیه جمهوری برزیل. آنتونیو کونس لیرو یه آدم مذهبی غیر روحانیه که خیلی روحانیه، آدم مذهبی خیلی چی بوده، خیلی پاک دلی بوده و خیلی کلیساها و این معابد رو دوست داشته و میره بنام بوده، معمار بوده، زندگیشو وقف این میکنه که بره شهرهای مختلف، روستاهای مختلف و این کلیساها و این معابد رو که خراب شده بازسازی بکنه. مردم هم کم کم به پاکی تینت این آدم رو به چی پی میبرن، به اون به قول معروف صاف صادقی و سادگی این آدم پی میبرن و بهش میپیوندن. آدم فراوانی همراهش میشن و تو این کار خیر شرکت میکنن، همه مثل جهاد سازندگی اول انقلاب که میرفتن مجانی تو روستاها جاده میساختن، پل میساختن، مدرسه و درمونگا میساختن بدون هیچ گونه حقوق و بیمزد و منت. اینا هم جمع میشن با این آدم و کم کم یه گروه بزرگی دور این آدم تشکیل میشه که محبوبیت ویژه‌ای پیدا میکنه این آنتونیو و هم کلیسا میترسه از این قضیه، میگه اومده دکون ما رو داره چیکار میکنه، خلاصه تخته میکنه و داره مردم رو دور خود جمع میکنه، یه کسی نگاه به ما نمیکنه. حکومت هم میترسه که این همه آدم دور جمع شدن، میگه کم کم این ادعای حکومت میکنه و ادعای استقلال میکنه و جنگ خونینی بین اینها در میگیره و ارتش برزیل حمله میکنه و نهایتا اینا رو قتل عام میکنن. یه داستان ماجرایی و پرکششه و تو این داستان موضوعاتی مثل تعصب‌های مذهبی، سیاست‌های فاسد، نظام‌های ایدئولوژیک متزلزل، هوچیگری، جنجال‌آفرینی، خنده‌آور مطبوعاتی، انحراف‌های جنسی، نمیدونم قتل و قحطی و نظامیگری کورکورانه و تمام این مصیبت‌هایی که آمریکای لاتین رو مثل خوره می‌خوره و تا بیان از دست این گرفتاری ها و مصیبت ها نجات پیدا بکنن واقعا شاید سالهای سال طول بکشه تو این داستان بیان میشه. من تا به حال نگفتم اما اینو حالا شاید بگم بد نیست که در همین کولومبیا که ما بودیم یک مناطقی هست که خیلی فقیرن، خیلی فقیر و بسیار فاسد و بسیار قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی و نمیدونم اینا بیداد میکنه. یه گروه هایی هستن که بعضی وقتا سالی دو بار سه بار یه دفعه شب حمله میکنن، اعلام میکنن تو اون مناطق، مناطق خیلی دور افتاده و بسیار فقیر و بسیار ترسناک واقعا، اعلام میکنن که امشب کسی از خونه ساعت 10 دیگه بیرون نیاد. چرا؟ چون اینا نقاب میزنن، حمله میکنن، تمام این معتادا و بی خانمان ها و اینا رو تیرباران میکنن، میکشن و بعدم فرار میکنن. معلومه که خود حکومت داره این کارو میکنه، یعنی خود حکومت برای ریشه‌کن کردن اعتیاد و نمیدونم این بدبختی که تو لایه‌های بسیار پیچیده و لایه‌های بسیار دور افتاده و بدبخت جامعه وجود داره، انگار که هیچ چاره‌ای نداره جز نابود کردن خود اینها. به جایی که علت رو نابود بکنه، معلول رو نابود میکنه و هست دیگه، یعنی اعلام میکنن دیگه، هر کسی ببینن توی خیابون اینا تیربارون میکنن. و خیلی عجیبه اعتراضاتی که مثلا میشه. ما تو هم دانشگاه ملی چی که بودیم، ملی کولومبیا که بودیم، یک گروهایی بودن، گروهای معترض که یه لباسای سیاهی میپوشیدن، سرشون هم کاملا میپوشیدن، کلاه و چشاشون فقط پیدا بود، بعد پشت سرش، پشت کمرشون یه پارچه‌ای میذاشتن که حالت قوز پیدا میکرد، یک حالت ترسناکی پیدا میکرد، همه هیکلشون سیاه و فقط چشاشون پیداست، پشت کمرشون هم از این پارچه‌های بزرگ می‌ذاشتن که قوز پیدا می‌کردن و اینا می‌اومدن دانشگاه رو می‌بستن، دانشگاه رو قروق می‌کردن و نارنجک هم داشتن، نارنجک دستی داشتن، این دفعه نارنجک می‌انداختن، صدای وحشتناک انفجار و بلافاصله به ما که حالا استاد خارجی بودیم اعلام می‌کردن که شما سریع برید بیرون. و یه بار ما داشتیم میمدیم، پلیس هم از بیرون میمد و گاز اشکاور انداختن، چشم منم حساس، چشمم سوخت و گلو و آب آوردن و چه میدونم رفتم کلمو زیر آب گرفتم و از این حرفا. و اینا خیلی قدرتمندن، یه دفعه حمله میکنن، یه دفعه دانشگاه دو ماه تعطیل. حتی ما بدمون هم نمی آمد، به کار زندگیمون میرسیدیم و اینا، وجدانمون ناراحت بود، حقوق میگرفتیم اما کار نمیکردیم. اما یه دفعه بله، یه دفعه دانشگاه رو تعطیل میکردن دو ماه سه ماه. یا خود مثلا تشکل های صنفی خیلی قوی بود، دانشجو تصمیم میگرفتن که دانشگاه یک ماه تعطیل، کارمندا میگفتن حقوق ما کمه، دو ماه تعطیل. دو ماه کاملا تعطیل میشد، یعنی فردا که میومدیم من میرفتم واقعا ببینم چه خبره، میرفتم میدم تمام دانشکده جلوش میز و نیمکت چیدن، درو بستن، بعد چادر زدن اونجا، آش درست میکنن، سوپ درست میکنن، میخورن، تفریح میکنن و کلاس ها و سیستم اداری هم کلن چی بود؟ تعطیل بود. عجیبه. بعد مثلا فکر کن اومده بودن یک توالت فرنگی گذاشته بودن وسط دانشگاه، وسط میدون دانشگاه، و نوشته بودن جایگاه رئیس دانشگاه، قشنگ پلاکارد زده بودن، توالت فرنگی گذاشته بودن جایگاه رئیس دانشگاه. یعنی اینقدر آزادن و رئیس دانشگاه هم چی نمیگفت، هیچ اعتراض کسیم بیانو برش دارن بشکنن اصلا. چند روز من دیدم اون توالت فرنگی که اونجا نوشتن جایگاه رئیس دانشگاه اونجا بود و به راحتی اعتراض میکردن. و پلیس دیگه بعضی وقتا که دیگه خیلی به خشونت، چون بعضی وقتا یه دفعه مثلا نارنجک انداختن، این نفر رو کشتن واقعا، نارنجک واقعی انداختن، این نفر کشته شد، دیگه پلیس میومد و گاز اشکاور مینداخت و متفرق میکرد. اما معمولا کاری نداشتن تا این اعتراضات یواش یواش چی بشه و حالا به نوعی مسالمت آمیز این رو تمامش میکردن. در صورت زندگی اونجا زندگی خاصیه دیگه، و عرض کنم که فقر باعث میشه که خیلی نهنجاری ها دیده میشه، خیلی کارا هست اونجا که اصلا ما اینجا نداریم، ولی اونجا هست دیگه، به عنوان شغل، به عنوان ممر درآمد هست. در صورت این تو این داستان جنگ آخر زمان به نوعی نسل کشی تاریخ آمریکای لاتین رو نشون میده، و مثل ستوفنگدار الکساندر دوما یا جنگ و صلح تولستوی، مفاهیم انسانی عمیقی تو این جنگ ها و تو این نبردی که بین حکومت، بین ارتش برزیل و این مردم، نیروهای مردمی به وقوع میپیونده و قتل عامی که صورت میگیره، بسیار جالب مطرح شده. عرض کنم خدمتون که حالا چند تا نکته دیگه هم هست که بگم و بحث رو تمام بکنم. این که اون کتاب زندگی سگی که گفتم اولین اثرش هست، جالب اگه یادتون باشه درباره چی، درباره نویسنده آمریکای شمالی مارک توین گفتم که اولین اثرش به نوعی پیشگویی میکنه کل آثاری که در طول عمرش نوشته، و تمام آثار بعدیش به نوعی مبناشون همون اولین داستانیه که نوشته. اینجا هم این شهر و سگها یا زندگی سگی که این آدم نوشته، که بعد گفتم اون مدرسه نظامی خیلی ناراحت میشه و نسخهاشو، چند صد نسخهاشو وسط حیات میبرن و آتیش میزنن، به نوعی مبنای تمام آثار دیگر یوسا هست. و در تمام آثار یوسا ما وجوهی از ساختار روایتی این نخستین رمان رو میبینیم که تکرار شده، تغییر یافته، شدت داده شده، کم شده یا زیاد شده. به نوعی این داستانه که داستان دیگه تکثیر میشه و یک بیان آوانگارد داره، شیوه نویسندگی خیلی نو و جدید داره که یادآور شیوه نوشتاری نویسندگی جیمز جویس و ویلیام فاگنر هست، و زاویه دید و هویت راوی دگرگون شده. اولین رمانیه که شهرت جهانی برای آورده، احمد گلشیرین رو ترجمه کرده به زبان فرانسه، به زبان فارسی. و در این رمان بگم و برای امروز کافیه دیگه، تکگویی درونی میبینیم که هست، روایت از دیدگاه دانای کل، گاهی خاطرات بازگو شده در گفتگوها، فلاشبک و گزارشگری مستقیم، همه اینا در هم میآمیزه. یعنی یک روال و یک شیوه واحد تو این داستان ما نمیبینیم، بلکه از همین شیوه ها استفاده کرده. زاویه دید ناگهان تغییر پیدا میکنه، هویت راوی مبهمه، راویای دیگه هم که میان دوباره هویتشون مبهمه، حتی پیرنگ داستان مبهمه. پیرنگ یعنی اون رابطه علی معلولی که حادثه اول زمینه ساز حادثه دوم میشه، اینجور نیست. گاهی اصلا حوادث انقدر نامرتب میان که ما نمیدونیم دلیل این حادثه دوم آیا حادثه اول بود یا حادثه پنجم بود. این پیرنگ کاملا مبهمه و خواندن دقیق این سالهای سگی، خواندن دقیقش باعث میشه که ما رمزگشایی کنیم و در آخر بفهمیم که واقعا چی بوده. میدونید این نکته اساسی در مورد یوسا باید دانست که در همین کتاب ماریو بارگاس یوسا نوشته سارا کاسترو کلارن بیان شده، به نظرم خیلی مهمه که داستان نویسی یوسا پاسخ به این نیست که چه رخ داد یا چرا رخ داد. یعنی ما تو داستان یوسا با چه رخ داد و چرا رخ داد اصلا مواجه نیستیم، با چگونه رخ داد مواجه هستیم. این فرمول اگه بدونیم درک ما از آثار یوسا عمیق‌تر و دقیق‌تر صورت میگیره. در حقیقت داستان یوسا داستان‌هایی است که من خواننده باید براش معنا پیدا بکنم. یعنی اون نمیاد معنا رو خیلی شسته رفته و مستقیم به ما چکار کنه، منتقل کنه. ما باید وقتی میخونیم معناهای پراکنده تو در تو و مهالودی که در داستان پخش شده جمعش بکنیم و مثل اینایی که میرن تو رودخانه دنبال طلا میگردن، هی باید با این ظرف بزنن تو اون ماسه ها، بیارن بشورن، از تو بین لابلای ماسه ها یه تیکه های طلا رو پیدا کنن و بعد اونو مثلا ببرن و ذوبش کنن و مثلا یه انگشتر یا یه علنگو باش بسازن، درسته؟ ما هم داستان یوسا رو باید این شنا رو پس بزنیم، بشوریم تا بینش اون تکه های طلا رو بیاریم بیرون و بفهمیم اون بنمایه ها و رگه های اصلی مثلا معنادار اون متن چیه. تو این داستان میبینیم که یه دانش آموز بسیار بیتربیت و فاسد و تباه و قلدری هست به نام خاگوار، که این خاگوار رئیس گروه خرابکارای مدرسه است و این امتحان شیمی دارن. دستور میده که یه دانش آموز دیگه کاوا میره سوال امتحانی رو میدزده، و میاد به بچه‌ها میده و بعد اسکلاوو یه دانش آموز دیگه اینو لو میده و میگه آره اینا سوالا رو دزدیدن و امتحان و نمره آوردن. اینها توی مانور نظامی که اینا میرن، خاگوار خبرچین رو میکشه، اون دانش آموز خبرچین رو به خاطر اینکه دوستاش رفت لو داده میکشه و آلبرتو دوست دیگرشون میاد قاتل رو معرفی میکنه. اما مسئولای مدرسه این موضوع رو لاپوشانی میکنن و میگن حالا شطور دیدی ندیدی ولش کن بی خیال اینها، و جامعه بسیار خشن پر از ظلم و فساد اخلاقی و بدبینی و تجاوز و خودخواهی و به نوعی بچه‌هایی که از شهرهای مختلف اومدن، از فرهنگ‌های مختلف اومدن، زیر یوغ این بچه‌های زورگو قرار میگن که این بچه‌های زورگو مثل همین چی خاگوار به نوعی نماد حکومت اون دوره هستن و این مدرسه رو در دل جامعه نشون میده، مدرسه رو پا به پای جامعه نشون میده و مدرسه میشه آینه کوچکی که داره چی داره اون جامعه فاسد و تباه رو نشون میده. حیوان آزاری میکنن، چه میدونم انواع فسق و فجور و کثافتکارهایی که توی مدرسه صورت میگیره و مدیران مدرسه هم به نوعی از اینا حساب میبرن، از این بچهای خلاف فاسد قلدر به نوعی حساب میبرن و با اونا حالا اگه هم نگیم همکاری میکنن، به نوعی با سکوتشون دارن انگار به کار اونها به نوعی رسمیت و مشروعیت میبخشن. این خاگوار حاکم مطلق بچه هاست، دستور میده دزدی بکنن، ادرار بنوشن، چنونم حیوانات رو شکنجه بدن و کثافتکاری های مختلفی که هرچی هم میگه لازم الاجراست و کسی جرئت نداره که دستورهای او رو مثلا ازش سرپیچی بکنه. باز داستان دیگرش هم همینطور، در مثلا خانه سبز یه شگردی رو درست کرده به نام گفتگوی تلسکوپی که الان گفتم بهتون که میاد A داره با B صحبت میکنه، C داره با D و E داره با F صحبت میکنه، این گفتگو رو با هم قاطی میکنه و در این ترکیب از این گفتگوهاست که شما در حقیقت باید داستان رو چکار کنید، داستان رو کشفش بکنید. روایتی است که مبتنی بر گفتگوی دو شخصیت درباره وقایع گذشته است که هر بار جمله ای رو که شخصیتی تو این گفتگو داره بیان میکنه، یه شخصیت دیگه در گفتگوی دیگه چکار میکنه؟ اینو تکرار میکنه، یه ساختار مارپیچی مضاعفی پیدا میکنه داستان. بعد دو مجموعه وقایع مختلف رو که دور از هم هستن بر هم منطبق میکنه. این از شگردای یوساست. یعنی وقایعی داره یه جا دیگه اتفاق میفته با وقایعی که داره تو این شهر اتفاق میفته با هم چکار میکنه؟ منطبق و قاطی میکنه. یه زاویه دید رو بر یه زاویه دید دیگه منطبق میکنه، یه کار سینمایی میکنه. انگار مثلا شما یه دوربین داره کل شهر رو نشون میده، یه دفعه دوربین این قطع میشه، دوربینی که داره داخل خونه رو نشون میده روشن میشه. چیکار میکنه؟ یه زاویه دید رو منطبق میکنه برای یه زاویه دید مثلا چیو لانگ شات رو با یه زاویه دید کلوزآپ که نمای نزدیک داره، نمای درشت داره، با هم چیکار میکنه؟ منطبق میکنه. توالی زمانی رو بر توالی زمان دیگه‌ای منطبق میکنه، اینا رو با هم قاطی میکنه. یه محیط جغرافیایی رو با محیط جغرافیای دیگه منطبق میکنه و چیکار میکنه؟ قاطی میکنه. و در حقیقت اینو بهش میگن روایت خودسامان. آخرین نکته بگم و برای یوسا کافیه، شاید دیگه در همین حد برای یوسا بس باشه دیگه. خودتون حالا برید علاقمند بشید، برید بیشتر درباره یوسا و اصلا آثارشو بخونید. اینا که من دارم میگم همه فرموله، اما تا خودتون اینا رو در داستانهاش مثلا پیگیری نکنید، نخونید، متوجه این موضوعاتی که من دارم میگم نمیشید. یوسا یه شیوه نگارشی جدیدی ابداع کرده به نام روایت خودسامان یا اتونوموس نریتیو، که روایت خودسامان از مجموعه عناصری به هم پیوسته تشکیل شده که عبارتند از جهش زمانی با رگه های مرتبط و جعبه چینی. همونطور که گفتم خبری از راوی دانای کل تو این داستان ها نیست، حتی شبهی از نویسنده هم تو این داستان ها پیدا نیست. خواننده با یه واقعیت همراه با خیال روبرو میشه، البته نه آنجوری که ما، نه اونطوری که ما توی رئالیسم جادویی میبینیم. جعبه چینی اینطوریه که مجموعه ای از زاویه دیدهای در هم تنیده است که شخصیت داستان رو قادر میکنه که افکار و دریافتهای خودشون رو و اطلاعات مربوط به متن رو بیواسطه به خواننده منتقل میکنن. و ما تو لابلای این جعبه چینی ها یا همون شکل گفتم عروسک در عروسکی که هست، باید تو این روایت ها، تو این دیالوگ ها و تو این پیرنگ هایی که با هم قاطی میشن، یواش یواش با حوصله و با دقت رگه اصلی داستان رو پیدا کن. اینو بهش میگن همون رگ های مرتبط که گفتم دیالوگ ها یا اپیزود هایی که در زمان ها و مکان های مختلفی اتفاق میفته میان با هم همنشینی پیدا میکنن و تعامل پیدا میکنن. همطور که مثلا در سال های سگی میاد چیکار میکنه؟ مدرسه و جامعه رو با هم نشون میده. مدرسه در دل جامعه است، درسته، اما گاهی ما نمیفهمیم که این اتفاق داره تو جامعه رخ میده یا تو مدرسه اتفاق میفته. یه گفتگوی تلفنی هم داشته خجسته کیهان، احتمالا خانم خجسته، من نمیشناسم، خجسته کیهان تلفنی با یوسا صحبت کرده، توی اینترنت هست، حتما اینو پیدا کنید و بخونید و اونجا صحبت‌های جالبی داره. و وقتی که جایزه نوبل ادبی رو گرفته جمله قشنگی گفته که من خیلی خوشم اومد جمله رو بگم و پایان سخنم با این باشه، که میگه اونجا حالا در مورد خودش و نوشتهاش صحبت میکنه و خودش رو معرفی میکنه که یکی بود یکی نبود، پسر بود که از 5 سالگی شروع کرد به خوندن و نوشتن و قصه هایی که خوند زندگیشو عوض کرد اینها. بعد میگه کاش مادرم اینجا بود، دیگه مادرش از دست داده دیگه، میگه کاش مادرم اینجا بود، همون که وقتی اشعار پابلو نرودا را برای من میخوان شدیداً متأثر میشد و گریه میکرد، و کاش اینجا بود و میدید که حالا من جایزه نوبل گرفتم و اینا. و بعد میگه 17 ساله بودم که دریافتم نویسندگی همه زندگی من است. خیلیه آدم اینقدر زود مسیر زندگی خودش رو پیدا کنه، کشف بکنه. خوش به حالی همچه آدمایی. 17 ساله بودم که فهمیدم نویسندگی تمام زندگی منه و تمام زندگیم رو وقف اون چیزی کردم که باید وقفش میکردم، این شاخه اون شاخه نپریدم. من همیشه یه مثالی برای بچه های بخصوص ترم اول میزنم، میگم که آدم باید مثل عقاب عمل بکنه. من این شعر حافظ خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، که خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر کجا که بخوانند بی خبر نرود، نمیدونم از پی سید مختصر نرود. ما خیلی وقتا زندگیمون وقف سید مختصر میشه، میریم شکار، شکار خرگوش مثلا، در حالی که تو باید بری شکار گوز، شکار شیر، شکار از منش با شکار مخالف ما بشه. مثال دارم میزنم، ببین من میگم که گنجش رو نگاه کن، گنجش 3 متر این طرف میپره، 5 متر اون طرف میپره، 10 متر اون طرف میپره، همین حوزه کارش در حد 7-8 متره، بیشتر نیست، چیز خاصی هم به دست نمیاره، از گنجش کم بزرگتر نمیشه. اما عقاب از سر قله نگاه میکنه، یه خرگوش رو ته دره میبینه، یه آهو رو ته دره میبینه، از همون بالا زوم میکنه، اون به علاوه رادار چندونم دوربین چشماش رو این خرگوش، رو این حیوان زوم میکنه و از اونجا اوج میگیره و فرود میاد رو اون طعمه و اون رو شکار میکنه. کار دیگه ای نمی کنه، سر را نمیره بگه حالا برم سر یه قهوه بخورم، مثلا یه کافه کتاب هم سری بزنم ببینم که از یوساج کتاب جدید آوردن نیوردن، یه سری هم برم خوابگاه یه چرتی بزنم، نمیدونم برم یه چلوکبا حاج عباس هم یه چلوکبا بخورم و بعد حالا اگه وقت شد برم مثلا شکارم رو انجام بدم. نه، از همونجا زوم میکنه و کارش رو انجام میده. ای کاش ما هم بدونیم که برای چی ساخته شدیم. به قول مولانا، خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیلی والا بود، خیلی بالا بود، خیلی ارزشمند بود، قدر خودشو ندانست و اومد خیلی خیلی معمولی شد، خیلی پیش پا افتاده و خیلی مبتذل شد. نه چندان بزرگم که کوچک بیابم خودم را، نه آنقدر کوچک که خود را بزرگ. گریز از میان مایگی آرزوی بزرگ است. این نویسنده‌های بزرگی مثل تولستوی، همینگوی، گورکی، نمیدونم یوسا، فوئنتس، بورخس و دیگران به ما یاد میدن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، که میشه از زندگی آدمای عادی فاصله گرفت، میشه یه هدف بزرگ جلوی خودت بذاری و تمام وجودت رو صرف اون بکنی و بهش برس. شاد و پیروز باشید. اگر سوالی، نکته‌ای هست، من در خدمت شما هستم، اگرم نیست که بازم در خدمت شما هستم. شاد باشید. خدا نگهدار.